ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. ایران و عربستان سعودی به شرکت در کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه دعوت شدند. دولت اسلوواکی آزاد شدن دو شهروند زندانی این کشور در ایران را تایید کرد. و شمار تلفات تصادف رانندگی نائین به 15 نفر رسید. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. ایران و عربستان سعودی به شرکت در کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه دعوت شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات عرب گزارش داد که تا به حال 32 کشور از جمله ایران و عربستان سعودی به کنفرانس ژنو 2 دعوت شدند، اما ممکن است این تعداد افزایش هم یابد. کنفرانس ژنو 2 قرار است در تاریخ 22 ژانویه برابر با 2 بهمن ماه برگزار شود. این کنفرانس برخلاف اسمش این بار در شهر مونترو برگزار خواهد شد، زیرا هتل‌های شهر ژنو به دلیل برگزاری نمایشگاه ساعت‌های گرانبها در آن تاریخ جای خالی ندارند. دولت اسلوواکی تایید کرد که دو شهروند زندانی این کشور آزاد شده و در سفارتخانه اسلوواکی در تهران هستند. به دنبال انتشار اخبار زد و نقیز درباره آزادی این دو شهروند اسلوواکی، سخنگوی نخست وزیر اسلوواکی بعد از ظهر امروز پنجشنبه تایید کرد که مذاکرات نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در تهران، به نتیجه رسیده و دو شهروند اسلوواک در سفارت این کشور در تهران با نخست وزیر اسلوواکی دیدار کردند. 8 شهروند اسلوواک که برای پرواز و فیلمبرداری با پاراگلایدر به ایران سفر کرده بودند، خرداد ماه گذشته به ظن جاسوسی بازداشت شده بودند. در شهریور ماه گذشته 6 تن از این افراد آزاد و به سفارت اسلوواکی در تهران تحویل داده شده بودند. به گزارش خبرگزاری های ایران، شمار کشته شدگان تصادف صبح پنجشنبه در نائین به 15 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش ها، خودروی سواری پژو که عامل این تصادف شناخته شده دست کم 11 سرنشین داشته است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان گزارش داد که 13 مسافر افغان در این خودرو بودند که 12 تن از آنان جان خود را از دست دادند. خبرگزاری فارس از 11 سرنشین در این خودرو خبر داده است. در این تصادف که ساعت 3 بامداد پنجشنبه در ورودیه شهر نائین رخ داد، 4 خودروی پژو، مینیبوس، زانتیا و پراید با هم برخورد کردند و آتش گرفتند. تا به حال هویت تنها 1 نفر از 15 جان باخته این سانحه شناسایی شده است. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد آماده گفتگو با اپوزیسیون برای حل بحران سیاسی کشور است. معترضان برای آغاز چنین گفتگویی پیش شرط‌هایی مطرح کردند و رهبران اپوزیسیون میگویند تنها با تایید تظاهر کنندگانی که در میدان هستند مذاکره با دولت را آغاز خواهند کرد. نارامی‌ها در اوکراین که در اعتراض به انصراف دولت از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا آغاز شده بود در 22 روز خود است. آنا رایسکایا.
تظاهر کنندگان در کیف حصارهایی که شب قبل از سوی نیروهای امنیتی تخریب شده بود را بازسازی کردند. بار دیگر هزاران نفر شب را در میدان استقلال سپری کردند. بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی سراسر اوکراین برای تقویت آنچه نیروی مقاومت می‌نامند عازم کیف شدند. از سوی دیگر به رغم ممنوعیت تجمعات در شهر، طرفداران حزب حاکم مناطق نیز در حمایت از دولت تظاهرات برپا کردند. الکسی بویوف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که حاکمان اوکراین می‌خواهند از تجربه های روسیه بهره مند شوند.
این بحران برای یانوکوویچ و کل اوکراین بسیار دشوار است. تنها راه حل مطلوب کنارگیری رئیس جمهور است، اما می‌بینیم که او این گزینه را جدی نمی‌گیرد. برعکس حضور سنگین نیروهای امنیتی در کیف نشان می‌دهد چنانچه او نتواند با رهبران اپوزیسیون به توافق برسد، در صدد است معترضان را سرکوب کند. بعید نیست مشاورانش به وی یادآور شدند که در روسیه این سناریو موفقیت‌آمیز بوده، اما شرایط در روسیه و اوکراین متفاوت است. برای رئیس جمهور اوکراین سرکوب مخالفان به معنای کاهش چشمگیر طرفداران در داخل، تحریم از سوی غرب و عدم اعتماد از سوی روسیه خواهد بود و در سطح کشور پیامدهای غیرقابل پیشبینی خواهد داشت.
در حالی که تظاهر کنندگان در دمای زیر صفر به تجمعات خود ادامه می دهند، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین در بیانیه از همه فعالین سیاسی و مدنی، چهره های سرشناس و رهبران کلیسا خواست به یافتن راه حل برای بحران سیاسی کشور کمک کنند. رهبران اپوزیسیون شرط آغاز مذاکره با دولت را خروج نیروهای امنیتی از کیف، آزادی بازداشت شدگان آخرین نارامی ها و مجازات مسئولین ضرب و شتم معترضان اعلام کردند. سرگی روتکو تحلیلگر سیاسی نگران است مذاکره میان دولت و مخالفان بی‌نتیجه باشد.
مونولوگ ویکتور یانوکوویچ абсолютно не сприйнятий аудиторією, тому що Віктор Янукович
آخرین بیانیه رئیس جمهور اوکراین تأثیر مثبت بر مردم نداشته، زیرا چنان که مشخص شد او اصلا نفهمیده در سه هفته گذشته در کشور چه اتفاقی افتاده. در این سه هفته مردم اوکراین نشان دادند نظامی که 22 سال بر این کشور حاکم بوده را قبول ندارند و می‌خواهند بر اساس قوانین جدید زندگی کنند. اما برای رئیس جمهور چنان که از گفته‌هایش برمی‌آید زندگی در سیستم موجود راحت‌تر است.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی سفر به کیف و گفتگو با مقام‌های دولتی و اپوزیسیون اوکراین پنجشنبه در بیانیه اظهار داشت. در گام نخست طرفین باید از طریق گفتگو راه حل برای پایان بحران سیاسی کشور پیدا کنند و سپس درباره مسیری که این کشور می‌خواهد انتخاب کند تصمیم بگیرند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست با خبرنگاران بدون اشاره به جزئیات گفت که واشنگتن تمام گزینه‌های سیاسی از جمله اعمال تحریم علیه مقامات اوکراینی را در نظر دارد، اما این اقدامات بستگی به رویکرد دولت اوکراین خواهد داشت. مقام‌های غربی به دولت اوکراین نسبت به خشونت علیه معترضان هشدار دادند. پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیام سالانه به پارلمان این کشور با اشاره به آخرین تحولات اوکراین ابراز امیدواری کرد که نیروهای سیاسی با در نظر گرفتن منافع مردم به توافق برسند و مشکلات موجود را حل کنند. او افزود: ما هیچ چیز را به هیچ کسی تحمیل نمی کنیم، اما اگر دوستان ما به کار مشترک تمایل داشته باشند ما نیز آماده همکاری هستیم. آنا رایسکه، رادیو فردا.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز پنج شنبه بار دیگر بر قدرت نظامی ایران تاکید کرد و گفت آنچه موجب شده که به گفته او دشمن سر میز مذاکره بنشیند توان دفاعی جمهوری اسلامی است. او افزود: البته عده‌ای در داخل به دلیل آشنا نبودن با توان دفاعی ما ممکن است تصور دیگری داشته باشند. فرمانده سپاه گفت: دشمن اطلاعات دقیقی از محل اختفای موشک‌های ایران ندارد و قادر نیست حتی با هزاران بمب توان موشکی ایران را تضعیف کند. محمد علی جعفری همچنین گفت: سپاه به پهپادی دست یافته که قدرت بیش از 30 ساعت پرواز را دارد و توانسته است بر روی آن بمب و موشک‌های هدایت شونده و نقطه زن نصب کند. و ما بعد از ظهر پنجشنبه دولت اسلواکی خبر آزادی 2 تن از اتباع این کشور در ایران را تایید کرد. شامگاه چهارشنبه برخی از خبرگزاری‌های داخلی از آزادی 2 تبعه کشور اسلواکی که در زندان اوین در بازداشت بودند خبر دادند، اما ساعتی بعد خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقامات رسمی دولت اسلواکی با تکذیب این خبر گفتند که نخست وزیر و وزیر امور خارجه اسلواکی به تهران سفر کردند تا برای آزادی این 2 شهروندشان با مقامات ایرانی گفتگو کنند. جمشید زند.
دولت اسلواکی سرانجام بعد از ظهر پنجشنبه آزادی 2 تن از اتباع خود را که در ایران زندانی بودند تایید کرد. سخنگوی دفتر نخست وزیری اسلواکی با انتشار بیانیه‌ای گفته است که روبرت فیتسو نخست وزیر و میروسلاو لایچک وزیر خارجه روز پنجشنبه پس از گفتگو با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در محل سفارت اسلواکی در تهران با 2 شهروند آن کشور دیدار کرده‌اند. شامگاه چهارشنبه خبرگزاری‌های ایرنا و مهر خبر آزادی این دو تبعی اسلوواکی را منتشر کردند، ولی ساعتی بعد خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات دولتی آن کشور خبر داد که مذاکره برای آزادی این دو نفر همچنان ادامه دارد. با آزادی دو تبعی اسلوواکی اکنون تمامی 8 نفری که به اتهام نقض قوانین داخلی ایران بازداشت شده بودند آزاد هستند. 6 نفر از افراد بازداشت شده در 10 شهریور سال جاری آزاد شدند، اما به گفته مقامات ایرانی 2 نفر باقی مانده برای تحقیقات بیشتر تاکنون در بازداشت بودند. عباس عراقچی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران در 9 تیر ماه سال 92 گفته بود این عده که به عنوان توریست به ایران رفته بودند به دلیل عمل، رفتار و تجهیزات غیر متعارف و نقض قوانین ایران بازداشت شدند. آقای عراقچی همچنین گفته بود که جزئیات این اتفاق به اطلاع دولت اسلوواکی رسیده و ایران طبق قوانین بین‌المللی و کنوانسیون وین عمل کرده است. یک روز بعد هم در 10 تیر ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت 9 نفر از جمله 8 تبعی اسلوواکی و 1 ایرانی در این پرونده بازداشت شده‌اند که تجهیزات غیر مجاز را به صورت قطعه وارد ایران کرده و به صورت غیر مجاز از آن استفاده کرده‌اند. او افسوده بود این افراد از مراکز ممنوع عکس و فیلم گرفتند، اما در همان زمان رسانه‌های اسلوواکی بازداشت شدگان را گلایدر سوارهای معرفی کردند که برای ساختن فیلمی مستند در ایران به سر می بردند. به نوشته رسانه‌های اسلوواکی این گروه از بیسیم و دوربین‌های حرفه‌ای در هنگام فیلمبرداری استفاده کرده بودند.
جمشید زند گزارش می‌داد. در میان طیف اصولگرایان ایران، جبهه پیروان امام و رهبری از جریان‌های مهم به حساب می‌آیند. این جریان حالا از صاحب دبیر کل تازه‌ای شده است. بابک غفوری‌آذر.
جبهه پیروان خط امام و رهبری از تشکل‌های مهم جریان اصولگرای ایران حالا دبیر کل تازه‌ای دارد. محمد رضا باهنر، نایب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه به عنوان دبیر کل این جبهه انتخاب شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای باهنر با رأی اکثریت احزاب عضو این جبهه انتخاب شده است. کمال سجادی سخنگوی این جبهه بدون اعلام نام سایر نامزدها تنها از انتخاب آقای باهنر خبر داده و گفته اسدالله بادامچیان به عنوان نایب رئیس اول این جبهه انتخاب شده است. از محمد حسن غفوری فرد و محسن کوهکن نیز به عنوان نایب رئیسان دوم و سوم نام برده شده است. جلسه رأی‌گیری برای انتخاب دبیر کل این جبهه روز پنجشنبه پیش از آغاز رسمی کنگره دبیران کل احزاب عضو این جبهه انجام شده است. جبهه پیروان خط امام و رهبری ائتلافی از 14 گروه سیاسی محافظه‌کار در ایران معروف به اصولگرا است. احزابی چون مؤتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه زینب و کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند عضو این جبهه هستند. این جبهه پیش از ظهور جریان‌های تندروی طرفدار رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، عملاً اصلی‌ترین طیف مخالف اصلاح طلبان در ایران به شمار می‌رفت و به جریان سنتی محافظه‌کار ایران نزدیک بود. پیشتر حبیب الله عسکراولادی دبیر کل این جبهه بود، اما از زمان شدت گرفتن بیماریش محمد رضا باهنر ریاست جلسات و مدیریت آن را بر عهده داشت و حالا پس از درگذشت آقای عسکراولادی خود آقای باهنر به عنوان دبیر کل انتخاب شده است. برخی وزرای کابینه اول محمود احمدی نژاد عضو جبهه خط امام و رهبری بودند، اما به تدریج رابطه این جبهه که بیشتر به طیف اصولگرای سنتی ایران نزدیک است با دولت آقای احمدی نژاد تیره شد. این جبهه با این همه در دوره‌های اخیر مجلس شورای اسلامی همواره حضور پررنگی داشته و اعضایش در مجلس حاضر بودند.
بابک غفوری‌آذر گزارش می‌داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید توافق نهایی برای حل مسئله هسته‌ای ایران باید حقوق مسلم ایران و امنیت کشورهای منطقه از جمله اسرائیل را تضمین کند. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در سخنرانی گزارش سالانه وضعیت کشور در برابر نمایندگان پارلمان این کشور گفت توافق نهایی برای حل مسئله هسته‌ای ایران باید حق مسلم ایران را برای گسترش صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز و همچنین امنیت همه کشورهای منطقه از جمله کشور اسرائیل را تضمین کند. عزیزان شنونده، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود.